علم الأئمة ثمرتها وشيعتهم المؤمنون ورقها. بعد در ذیل این روایت حضرت اینجوری فرمودند: والله ان المؤمن لیولد فتورد ورقتون فیها و ان المؤمن لیموت فتسقط ورقتن. پس میبینید بر اساس این روایات و روایات دیگه هم هست که قریب به همین معنیست، اختلافاتش قابل تحلیل هست. حالا یه روایت دیگه هم خدمتتون عرض بکنم که اون روایت آیات بعدی رو هم معنا میکنه. میفرمند البته این روایت از کتاب تفسیر عیاشی است، باز از امام صادق علیه السلام، فرمودن ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة قال هذا مثلا ضربه الله لأهل بیت نبیه اما بل من آداهم هو مثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اشتفت من فوق الارض ما لها من قرار. که خدای متعال بحث از دو شجره میکنه که یکی طیبه است و دیگری خبیثه، یکی ریشه در اعماق هستی داره و ثمرات دائمی میده و دیگری قراری نداره از روی زمین. بعد روایات تفسیر میکنه شجره طیبه رو به اهل بیت علیهم السلام و امت اونها و شجره خبیثه رو به دشمنان. پس میبینید رابطه بین اولیاء نور و امت کسانی که پیرو اونها هستن و شیعه اونها هستن یک رابطه حقیقی است، صرفاً یک رابطه قراردادی نیست، یک حقیقت عرض کنم دارای یک ارتباط حقیقی و وحدت حقیقی است در طول همه اتحاد. این همون چیزیست که ما ادعا میکردیم. البته در آیه شریفه قرآن به صورت یک شجره طیبه دارای حیات و رشد و عنایت می‌فرمایید ثمرات دائمی است که ثمرات دائمیش به معارف اهل بیت علیهم السلام تفسیر شده که علی الدوام ریزش میکنه بر قلوب مؤمنین و بر جامعه مؤمنین. از این نوع آیات شاید در قرآن باز وجود داشته باشه که من که خیلی نمیخوام دنبال آیات و تعبیرات نقلی باشه، این یک شکل دیگری از بحث رو میتونه که باید به صورت عمیق‌تر و با کار اجتهادی انجام بده. اجمال ادعا این بود که یه نیست که جامعه و تاریخ اعتباری باشند، بلکه یک وحدت حقیقی داره جامعه و همچنین تاریخ یک وحدت حقیقی داره که روح این وحدت حقیقی هم بازگشت میکنه به جریان تولی ولایت. جوامی حول محور اولیاء حق هستن، این تولیشون به ولایت الهیه و همین تولی روحی، تولی ذهنی، تولی عملی مبدع پیدایش وحدت حقیقی میشه. من حد سر اینه که اصولا امت هم معناش همین، امت این جمعیتی هستن که حول محور یک نبی یا امام جمع میشن و تولی روحی دارن، تولی روحی، تولی ذهنی و تولی عملی روحی دارن و وحدت معیار وحدت اینها وحدت در همین تولی است. خب اگر این اجمالاً پذیرفته شده باشه، حالا اون چه که خدمت مثل میخوام تقریم کنن دیگه که اصلی ترین عبادت انسان عبادت در همین حضور در جامعه تاریخی و مدینه هست، اساس تولیه به دلاله تولیه الله و عضو جامعه او بودن و به اندازه توان خود اون شجره طیبه برای امداد کردن و در مسیر و حرکت کردن اصلی ترین عبادت انسان. و بعد مناسک بعدی در درجات در هم. شاید این روایاتی هم که بیان میکنه بنی الاسلام علی خمس که اساسش ولایت است، بعد صلات، زکات، حج و صوم هست و میفرماید اصلی ترین اونها ولایت و ما نوزیه بشه یه مثل ولایت. شاید نکتش همینه که اساس دینداری انسان تولیه به ولایت الله، هم کلمه اسلام و دین اسلام اصلی ترین رکنش ولایت اولیاء الله است و هم از ناحیه ما دینداری اصلی ترین رکنش تولیه به ولایت اولیاء الله است و ما بقی جزء فروع این اصل هستند. ولذا اصلی ترین عبادت هم عبادت در عبادت انسان تولیه به ولایت اولیاء الله است که این تولی هم درجاتی داره. اصلش قبول ولایت اونهاست، پذیرش حاکمیت اونهاست و حول محور اونها حرکت کردن هست که موجب مشارکت در همه عبادات تاریخی میشه. که روایاتش هم مفصل است که حتما ملاحظه کرد. از اون طرف هم اصلی ترین معصیت عضو جامعه کفار بودن و تبنی به ولایت اونها داشتن، و به تعبیر دیگه میل به توسعه ولایت اونها داشتن، تمایل داشته باشه به اینکه ولایت اونها اقامه بشه در حال، و به عکس نقطه مقابلش هم تمایل به اقامه ولایت هم هست. این اصلی ترین معصیت و اصلی ترین عبادات هست. و بعد عبادات معاصی بعدی در درجه بعد. اگر بخوایم به شکل دیگر این مطلب رو توضیح بدیم، دفاع از ولایت حق و باطل به منزله حضور در اقامه است، و حضور در اقامه مقدم بر عمل هست. اقامه کلمه توحید یا اقامه کلمه کفر امریست، عمل به لوازم توحید و لوازم کفر امر دیگری است. حضور در اقامه به همون تولی به ولایت اولیاء حق یا اولیاء باطل، این اصلی ترین سهمی است که انسان ایفا میکنه و نقشی است که ایفا میکنه، که حالا فرق اقامه و عمل هم گمان میکنه روشن هست. ما اقامه داریم و عمل داریم. اقامه یعنی ایجاد بستر برای تحقق امر، عمل در این بستر به لوازم اون امر عمل کردن هست. و بین این دو تفاوت جدی هم وجود داره. ممکنه کسی حضور در عمل داشته باشه ولی سهم حضورش در اقامه یا صفر باشه یا کم باشه. به عنوان مثال عرض میکنم، فرق است بین نماز خوندن و مسجد ساختن و اقامه فرهنگ نماز در جامعه. یعنی جریانی رو ایجاد کنید که جریان اقامه صلات باشه. بین این مراتب تفاوت هست، یکی نماز خوندن، یکی اقامه صلات. و اگر کسی اقامه بکنه در حضور در عبادات دیگران هم حضور پیدا میکنه، کما اینکه اگر معصیت بکنه، اقامه معصیت بکنه، در معصیت دیگران هم حضور پیدا میکنه. به این اقامه سطوحی داره، گاهی اقامه در محور یک جامعه کوچک مثل خانواده است، گاهی در محور یک جامعه بزرگتره، گاهی در محور کل تاریخ. اولیاء حق محور اقامه کلمه توحید در کل تاریخ، و اولیاء باطل محور اقامه کلمه باطل در کل کار می‌کنند، و دیگران هم به میزانی که تأیید می‌کنند این ولایت رو در اقامه حضور بدن و مشارکت کنند. این اصلی ترین عبادت یا اصلی ترین معصیت انسان هست. و بر همین اساس هم هست که اگر افرادی اصل جهت‌گیریشون، اصل حضورشون حضور در جامعه حق و در اساس حق و بر محور تأیید کلمه حق باشه، اینها جهتگیری اصلی وجودشون در مسیر عدل و در مسیر حق هست. و به عکس اگر جهتگیری اصلی ارادشون در مسیر تأیید اولیای باطل باشه، جهت غالب بر وجودشون حضور در جامعه باطل هست. و بعد از این هست که دیگه ما حق باطل رو به صورت نسبی می‌پذیریم. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی در جامعه حق حضور نداشت و عضو جامعه حق نبود، اصل ولایت حق رو تأیید نمی کرد، این عضو جامعه باطل بود، اساس به سالوده وجود او بر باطل، محور اراده او باطل، اراده اصلی او در جهت باطل قرار داره، ولو اینکه حالا در بعضی از فروع اعمال صالح هم انجام داره. ولی بعد اگر کسی جهتگیری کلی وجودش در مسیر کلمت الله و اقامه کلمه حق و ولایت حق الهیه بود، در فرو اگر از این مسیر خارج شد، این باز جهتگیری اصلی جهتگیری حق. حالا اون کسانی که در جامعه حق حضور دارند و عضو جامعه حق هستند، اصلی ترین جهتگیریشون در جهت ولایت حق الهیه است، در درون خودشون ممکنه نسبت به درجات اخلاصشون تفاوت با هم داشته باشه، مراتب پیدا بکنند. اینها مراتب تولی به ولایت حق، مراتب از حقانیت هست. یک رتبه از حقانیت نیست، سطوحی از حقانیت هست. ولی اگر در محوری ترین عمل ارادشون اراده باطلی بود، اینا در جهت باطل قرار دارن، کما اینکه اینجا هم سطوحی دارن، یعنی از این فرمان. بنابراین مدار خارج شدن از دایره حق، خروج از اصل تولی به ولایت اولیاء الله. اگر کسی از این دایره خارج شد و از اساس ولایت اونها قبول نداشت، این از دایره حق بیرون، اینجور نیست که ما حق و باطل رو مطلقا نسبی بکنیم. حق نسبی است، باطل هم نسبی است، علم اینجوری نیست، بلکه نسبت به اصل ولایت الهی. اگر کسی در دایره ولایت بود، از اساس دایره در جبهه حق حضور داره، البته شکوه نمید و اگر از این دایره خارج بود، از جبهه حق خارج بود. لذا حق به محور که میرسید حق مطلق، باطل هم باطل مطلق. به تعبیر دیگه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت طهارت و انبیایشون، انبیای الهی که معصوم هستن، مقام عصمت دارن در تولی ولایت الهیه، اینا حق محض. نقطه مقابل اونها هم باطل محض. بعد از این محور که پایین آمدید، به میزانی که درجات اخلاص مؤمنین کم بشه، طبیعی است که این کم شدن اخلاص به معنی حضور شرک خفی یا اخفا، به تعبیر دیگه حضور جریان باطل در ارادیه. جبهه باطل هم به میزانی که از کنن فقیانشون کاسته بشه، به معنی حضور اراده حق در جبهه اونها. همه حق ها برمیگرده به ولایت اولیاء الهی، همه باطل ها هم برمیگرده به ولایت اولیاء طاغوت. البته گاهی آمیختگی بین این دوتا پیدا میشه، محور جبهه حق حق محض، محور جبهه باطل باطل محض. از این محور که بگذاریم، گاهی درجات اخلاص مؤمنین کم میشه، کما اینکه از اونها هم درجه فلزتشون نسبت به کفر کم میشه. بنابراین گاهی آثار جبهه حق در جبهه باطل ظهور میکنه، گاهی آثار جبهه باطل در جبهه حق ظهور و حضور پیدا میکنه. و بر همین اساس حق و باطل نسبیت پیدا میکنه. راحت میفهمید، نه اینکه حق و باطل را ما مطلقا نسبی کنیم، بگیم همه به نسبت حق هست، اینجوری نیست. مسیر حق مسیر طاعت و بندگی خدای متعال هست، مسیر باطل هم مسیر طغیان و خروج از دایره ولایت الهی است. و این در این دو تا نظام به این کیفیت حق و باطل محور دو نظام در کل محور حق و باطل هست. و بعد به میزانی که تولی به ولایت اینها پیدا میشه، حقانیت پیدا میشه. انسان هایی که در اساس تولی به ولایت اینها دارن، در اساس در جبهه حق حضور دارن، و اونها که از اساس تولی به ولایت اولیاء باطل دارن، در جبهه حق حضور ندارن. اگر آثاری از حقانیت هم در اونها پیدا میشه، در واسط در واقع آثار جبهه حق هست که در اونها ظهور پیدا میکنه، کما اینکه آثار معصیت هم آثار جبهه باطل هست که در جبهه حق حضور پیدا میکنه. و در عوالم بعدی دیگه این آمیختگی از بین میره، و لذا در عالم آخرت بهش دار ولایت الهی است و باطل درش حضور نداره، کما اینکه در جهنم هم حق حضور نداره، جریان معصیت و طغیان هست. این فرض کنه کسی گناه میکنه و شیعه هم هست، یعنی عضوی از جامعه امیرالمومنین علیه السلام هست، در واقع از شیعه دنبال روای حضرت هست، جزء مؤمنی ولی معصیت هم میکنه، که در روایات داره سوال کردن مؤمن میکنه فلان معصیت انجام حضرت هم بود، ولی این معصیتی که انجام میده در واقع از فروع شجره طیبه نیست، این از فروع شجره خبیثه. در این فعل متولی به اون شجره خبیثه است دیگه، و آثار او است که داره درش ظهور پیدا میکنه. یه روایتی صرفا توصیه میکنم ببینید که مرحوم محدث قمی هم در اعمال ماه شعبان در همین مفاتیح جنانشون نقل کردن. روایت روایت مفصل و طولانی است که عرض کنم تحت عنوان شجره طوبا اونجا ذکر کردن که امیرالمؤمنین علیه السلام فهمیدن که دو تا شجره است، که شجره است که شاخه‌هاش در آسمان و یکی در زمین، و فهمیدن افراد متولی به اینها هستن، متدلی به اینها هستن، بعضی به یک شاخه و بعضی به شاخه‌های متعدد. در اون یکی شجره هم همینطور به این درخت ها افراد رو با خودشون یا به طرف بالا و آسمان میبرن یا در قعر زمین. اینا فهمید. حالا این بیشتر روش تعمل رو فهمید این روایت رو که اصل این دوتا شجره چیه. حالا روایت دیگه هم من اشاره میکنم، خودتون زیل آیات ملاحظه بفرمایید که همون شجره از کنم شجره طوبا رو روایت رو ببینید. روایت چند نسبتا متعدد هست، سترت المنتها رو روایت شو ببینید، زیل این آیه شریف نظر به سفرات المنتهاست، روایاتیست که تفسیر میکنه. حالا ای حال بعضی از انسان ها هستن که در اساس متولی به جبه حق هستن، ولی گاهی اوقات در بعضی از افعالشون، در بعضی از اراده های خودشون از تولی به ولایت ولی الله خارج میشن و در واقع متولی به ولایت ابلیس و اولیاء طاغوت میشن. آثار اون ولایت رو پیدا میکنن در فکرشون، از این زاویه ظلمانی هستن، این فعلشون فعل ظلمانی میشه، به اصطلاح عملشون عمل فاسقانه برای اینکه خودشون فاسق نیستن. اراده اصلیشون تولی به ولایت اولیاء الله و ولایت الله، ولی در بعضی از اعمالشون از دایره ولایت خارج میشن. در اون محدوده که از دایره ولایت خارج میشن ظلمانی میشن، آثار ولایت باطل حضور پیدا میکنه در عملشون، فسق در عملشون پیدا میشه، برای اینکه در ذاتشون فاسق نباشن. کما اینکه در روایات داریم که بعضی از شیعیان رو نام برد که با اینا فاسق هم، حضرت فرمود نگو فاسق هم، اینا فاسق العمل هم، عملشون فاسق. حالا باز من ارجاع میدم روایات باب سرشت و باب تینت و کیفیت خلق ائمه علیهم السلام و شیعیان رو ببینید. در کافی در کتاب الایمان و الکفر یک بخشش آمده، در کتاب الحجه کافی باب خلقت ارواح و ابدان ائمه علیهم السلام اونجا یک قسمتش آمده، به طور پراکنده در ضمن روایات هست. البته این روایات جمع‌بندی و از کنم کار اجتهادی روش یه مقداری نمونه میبره، ولی اصل مراجعهش برای اینکه اجمالا به این فرهنگ آشنا بشه انسان مراجعه خوبی است. بر همین اساس یه نکته دیگه اینجا اشاره بکنم، پس اصلی بر این اساس اصلی ترین عبادت انسان حضور در شبهه حق و به تعبیر دیگه حضور در اقامه. انسان اصل اراده خودش و توان خودش رو در جبهه حق در میگذاره که موجب شراکته، و شاید توفیر در نیت هم معناش همین باشه که در دعای شریفه مکارم و اخلاق آمده اللهم وفر به لطف جمعیتی و صحیحت مایی بیدیدی، که توفیر نیت غیر از تسعید نیت هست. در همین دعای شریف شما دو فراز دارید، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و ایمان اکمل ایمان وجه الیقین افضل الیقین من تهب نیتی الى احسن نیات و به عملی الى احسن اعمال. یکی بنته به نیتی را احسن نیات، و دیگری اللهم بغفر به لطف نیت، توفیر در نیت. سیر سعودی نیت این است که انسان فرض کنید از عمل برای دنیا و عمل برای بهشت و درجات بهشت و به اخلاص در عمل برسه، که ان قوما عبدالله حبن هست، عبدالله شکرن هست، که هیچ غایتی رو در عبادت و بندگی خودش نداره، حتی همه درد بهشت و درجات بهشت هم نداره. این تسعیر در نیت است که درجات نیت انسان رشد میکنه، انسان از عمل برای درجات پایین به بالاترین درجات میرسه، نیتش جز قرب، جز عبودیت، جز حب و شکر چیز دیگری میرسه. توفیر در نیت معناش گسترش نیت، که انسان نیتش گسترش پیدا کنه، که این چند معنی داره. یکیش این است که همه اعمال انسان این نیت خیر درش جاری میشه، به طوری که هیچ عملی از اعمال انسان خالی از نیت نباشه، اون نیتی که رشد پیدا کرده ساری در کل اعمال بشه. معنای دیگه‌اش اینه که انسان سعه در نیت پیدا کنه، وفور در نیت پیدا کنه. ببینید انسان از نظر توانایی خارجی یه محدودیت هایی داره، فرض کنید در زمان یکی از انبیا میتونه وجود داشته باشه، در زمان یکی از ائمه و اوصیا نمیتونه در همه این زمان حضور ظاهری یا فیزیکی داشته باشه. فرض کنید اگه در زمان سید شهدا علیه السلام باشه، دیگه در زمان مثلا صدر اسلام ممکنه نباشه یا بلعکس. ولی از نظر نیت میتونه توفیر در نیت داشته باشه، در همه این جبهه حضور داشته باشه، یعنی واقعا عزم و نیت و حضور در امداد حق رو در همه جبهه ها داشته باشه. این از نظر نیت شدنی است، البته نیت لفظ نیست دیگه، لازم نیست نیت باز بکنید، یعنی نیت در واقع اون عزم و تصمیم باطنی و میل باطنی انسان و اراده باطنی. انسان دوست می‌داره در جبهه حق تو همه صحنه‌ها حضور بشه. اگر نیت و حضور در همه جبهه‌ها رو داشت، این مشارکت در همه جبهه‌ها پیدا و حتی اگر در یک جبهه هم که حضور پیدا می‌کنه، باز همه نقش‌ها رو که نمی‌تونه ایفا بکنه. فرض بکنید انسان در جبهه امیرالمومنین علیه السلام یا نقش مالک رو میتونه ایفا بکنه، همون نقش و حرکت ظاهر ممکن نیست، ولی توفیر در نیت ممکنه که انسان واقعا از نظر نیت در همین اون عرصه ها حضور داشته باشه. اگر توفیق دمیت پیدا شد همه اون فضیلت ها به حسابی هست، کمانی که در روایات هست مشارکت در همه اون ثواب ها پیدا. این توفیق دمیت که انسان با گسترش نیت و فراوانی نیت و فراوانی عزم میتونه به همه اون فضیلت ها برسه. بنابراین عبادات اصلی انسان همین که تولیه به ولایت اونها داشته باشه و تصمیم بر امداد اونها داشته باشه، حتی نسبت به اون جبههایی که تأخیر افتاده و حضور نداشته یا جبههایی که بعدن میاد در حضور نداره قصد امداد داشته باشه و متناسب با وضعیت خودش این جبهه را هم امداد، یعنی متناسب با جایگاه خودش سرباز این جبهه باشه و با تمام توان در خدمت این جبهه باشه و با نیت هم در همه صحنه های جبهه هم حضور داشته باشه. اینها عبادات اصلی انسان هستند که مبدأ حضور در همه صحنه و برخورداریش میشن که بعضی روایات چه خدمت رو تحمیل کردن. این روایت از کنن عطیه رو حتما شنیدید که عطیه میگه با جابر آمد این کربلا، خب قصد کرد و طواف کرد، قصد کرد به منزله از کنن محرم لباس پوشید به حالت احرام آمد کنار قبر حضرت و بعد از صحنه ها این جمله رو گفت عطیه ما در طواف با این شهدا شریک. عطیه میگه به جابر گفتن که اونا زحمت کشیدن نام بردن، اونا زن بچهشون جدا شدن، سختی ها رو پشت سر گذاشتن، آخرم خونشون رو در رکاب حضرت دادن به تعبیر زیارت و زن مهاجم دون از حسین علیه السلام پیش روی ولی خدا خون خودشون رو چه رفتی داره به ما که در عافیت بود. جابر عرض کرد که از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم کسی که عمل قومی رو دوست بداره در ثواب بود و ما عمل این حدوث ندیدن. بنابراین این ها اصلی ترین اجابت انسان هست، حضور در جبهه حق، میل به پیروزی اون جبهه و حضور در نیت در تمام صحنه های دفاع از تنمیه فوقی. اینا عبادات اصلی انسان که حتی اگر کسی فرض بکنه نیت امداد حضرت در اصلی و تشوشته باشه نیت واقعی هست، این نیت میشه به حضور و مشارکت و بهرمندیش میشه به اندازه نیتش دیگه. انما الاعمال بالنیات. و همینجا این نکته دیگه هم عرض میکنم که معنی امر به معروف و نهی از منکر شاید همین امر به معروف یعنی دعوت به ولایت حق، نهی از منکر یعنی دعوت از من از گسترش ولایت و ولایت طاغوت. این اصلی ترین معنی امر به معروف که در روایات هم آمده، چون عرض کردیم اساس همه خیرات ولایت اونها هست و سایر خیرات فروع ولایت اونها هست. اصلی ترین دعوت به معروف دعوت به ولایت اونها و اقدام برای گسترش اون ولایت و اقامه اون ولایت. امر به معروف یعنی حضور در اقامه کلمه تو ابتلاعات معنی نمیشه کار میشه احسن الله سعیم یدفت و همی یکول و آمن و هم لای فهمی رقب تفنن بدین این قبل علی علمان نم لغا بدین صدب و علی علمان نم خادمین تو فتنه هاست فتنه ها خدای متعال پیش بود. من از کردم بیشتر برای خود انسان هم بیشتر تو فتنه ها و صحنه ها مرم این چه بسا انسان تو محاسبات خودش به نظر میاد یه استاندارد رو دست آورده واقعا تو صحنه عمل که واقع میشه معلوم میشه که واقعا استانداردهای لازم در انسان وجود داره یا وجود نداره. معمولا برای خود انسان هم تو صحنه های عمل و فتنه هاست که میزان اراده و تصمیم و عزمش آشکار میشه و خلل ها میتونه ضعفاش آشکار میشه. توفیر نیت یه راهش همین دعاست اللهم وفقه بده این آدم از خدای متعال بخواد و تأملات و تفکرات و محاسبات انسان هم نویسته هستی تا حالا صحنه ها را انسان سعی بکنم درد بکنم عرض کنم. حالا بعد عرض میکنم یک قسمش هم حالا انشالله بعد اشاره شاید یه جلسه بکنن بحث توسل به بلا اطلاعات اولیاء خدا اینجا به حضور در اون صحنه ها میشه. حالا انشالله در نصف سلیم که بلا خدمتون هست میکنم از کنم این روایت شریف رو فقط من خدمتون بکنم که امر به معروف و نهی از منکر رو اینجوری معنا میکنه. در ضمن این آیه مبارکه سوره تکاسو این روایت شریف رو نقل کرده، البته در مجامع روایی دیگر هم هست و رو شیخ و مفید به اسناد یارا محمد بن صاحب کلبی قال لما قدم از صادق علیه السلام العراق نزل الحیره و دخل علیه ابو حنیفه، ابو حنیفه داخل بر حضرت شدن در عراق در مسافرتی که حضرت به عراق داشتن و سأله عن مسائل و کان من ما سأله عن قال له دو اتفاق مل عمر بالمعروفی میبینید او انده شاگرد حضرت میبینید مدرشان میبینید و حضرت از که مل عمر بالمعروف فقال علیه السلام المعروف یا ابا حنیفه المعروف فی اهل السما المعروف فی اهل الارض و ذاک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام قلت فمل منکر قال اللذان ظلماه حقه و ابتزا و امره و حمل الناس علا کفته قال حضرت اینجوری از کرد علا ما هو و انتر الرجل علا معاصی الله فتنها و انها، معنی نهی از منکر نیست که بگیری یک کسی داره گناه میکنه اون رو نهیش کنه شور و هم میکنه دروغ میگه، این نهی از منکر نیست. فقال ابو عبدالله علیه السلام لیس ذاک امرا بالمعروف فلا نهی عن المنکر انما ذلک خیر و خیر، یه کار خوب ولی اساس امر به معروف دعوت به امر به معروف، اساس نهی از منکر منع از توسعه ولایت باطل، اساس منکر اولیاء باطل هم میگه اساس کلمه کفر، این طرف اولیاء خدا ارکان و توحیده، اونها هستن که اقامه میکنن کلمه کفر رو، این رو به لسانهای مختلف محضرتون تقدیم کردن. در واقع کلمه نور اونها هستن، کلمه بندگی اونها هستن، همه عبادات در قوس نزول از به اصطلاح فروع ولایت اونها هستن، تجلیات ولایت اونها هستن. روایت شم خدمتون خوندم نحن الصلاة نحن الزکات نحن الحج، این نظاری هم نحن قدری کنیم ولایت اونها هستن، بنابراین ولایت اونها اساس همه خوبی هست، معروف حقیقی خود اونها هستن و همه معروف ها از فروع صلات حقیقی مرتبه از ولایت اونها هست. لذا اگر کسی صلات نماز داشته باشه ولی حقیقت این نمازش او رو متصل به ولایت الله نکنه، موجب جریان ولایت الهی درش نشه، این بهره مند از صلات نکنه، بهره ای از باطن صلات نکنه، اون باطن صلات که انسان رو به جریان ولایت اونها در وجود انسان نورانی شدن به ولایت اونها هست. همه عبادت نکنه، عبادت مناسکی هستن در طریق قرب به خدای متعال و در طریق تولیه به ولایت اولیای الهی، برخورداری از نور ولایت اونها. و عرضم بسا کردم که درجات بهشت هم واقعا باطنش درجات ولایت اونها و سیر ما در درجات ولایت اونهاست که درجات بهشت ما رو بکنم، ولذا معروف حقیقی اونها هستن، اقامه ولایت اونها در آن البته که اصلش به دست خود اونها هست، این حقیقت امر به معروف و اساس منکر هم اولیاء باطل و جلوی باطل هست و منکر حقیقی خود اون و همه منکرات از فروع تو عالم. بنابراین اساس نهی از منکر هم من از گسترش ولایت اونها در عالم، این هم که در باب معصومین وارد شده اشهد و انکر قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، شاید معناش همین واقعا صحنه عاشورا صحنه جلوگیری از گسترش ولایت باطل در عالم و ایجاد زمینه برای تحقق ولایت الهی روی زمین هست که از فروع این ولایت الهی صلات و زکات و حج و همه اینها، اون حج حقیقی که تقرب به خدای متعال میاره از فروع ولایت اونهاست، صلات حقیقی زکات حقیقی نه از شعون ولایت هم که البته این روایت خوب تعمل بفرمایید ببینید میتونید ازش برخوردار بهره ان شاء الله ببرید که یعنی چی زکات از خود اونها، صلات از خود اونها. اجمالش رو اشاره کردم که جریان ولایت اونها در عالم، تنزل ولایت اونها در عالم، ظهورات حقیقت و باطن صلات، ظهور ولایت اونها. حالا دیگه اینها زکات هم همینطور، حج هم همینطور، اینها شؤون مختلفی از جریان ولایت الهی هستن. و نماز خوندن ما اگه نماز حقیقی باشه تمسک به تولی اون جلو و چهره از ولایت بکنه. شاید این روایات رو اینجوری بشه معنا کرد. مثال میزنم الان در زمان ما یه جریان باطلی سی نظام کفر جهانی هست که اقامه میکنه کلمه خود. انسان با اون مبارزه نکنه، برنامه ریزی برای جلوگیری از گسترش ولایت اونها نداشته باشه، بعد با فروع و لوازم اون مبارزه بکنه. اینم نهی از منکر خورده، همونی که در روایت بود خداک خیرون قدمه، کار خوبی نه اینکه کار خوبی نیست، ولی حقیقت نهی از منکر جلوگیری از اون اقامه کلمه کفر در عالمه. مردم رو از گرد ولایت اولیای کفر پراکنده کردنه، نگذاری زائقشون با ولایت اونها آشنا بشه و مبتهج به ولایت اونها بشه. اینو از میفهمم، بلکه همه ابتهاجات چون ابتهاج به ولایت حق باشه. حالا این نکته اینم باز اینجا بگم، اگر چه پراکنده است باز این خوبه نکته بود، و اونی که من به ذهنم میاد حقیقت ابتهاج، ابتهاج به ولایت به اصطلاح توسعه ولایت در انسان ابتهاج میاد. انسان اگر در مسیر باطل حرکت بکنه ابتهاج به ولایت باطل پیدا میکنه، اگر در مسیر حق پیدا و حرکت بکنه ابتهاج به ولایت حق پیدا میکنه. ببینید انسان به نسبتی بر زیباشناسی خودش میتونه مسلط باشه به تصرف، یعنی حساسیت خودش رو تغییر بده. لذتی که انسان میبره متناسب با حساسیت های روحیش، البته به نسبتی تحت اراده. انسان اگر تولی به ولایت اولیاء الهی داشت حساسیت های روحی شکل خاصی پیدا می‌کنه، لذا از یه اموری لذت می‌بره، از مناجات شب لذت می‌بره، از دعای کمیل لذت می‌بره، از همنشینی با خوبان لذت می‌بره، از انس با اولیاء خدا زیارات لذت می‌بره و مبتهج میشه. این ابتهاجی که بهش دست میده ناشی از چیه؟ ناشی از همین حساسیت ها شدید. حساسیت ها وقتی متفاوت شد موضوع لذت عوض میشه، به یه مرزی میرسه که واقعا از گناه لذت نمیبره و نه فقط لذت نمیبره، متنفر از گناه، مشمئز از گناه، لذت گناه برای هیچ لذت نمیبره، تلخ لذت. گرچه بعضی دیدید این رو انکار میکنن، میگن اینجوری نیست، لذت گناه طبیعیه، اینطوری نیست، مال مراتب پایین. انسان اگر قرب پیدا کرد همه لذتش میشه لذت دست، یعنی حساسیت ها یه جور میشه که دیگه با یه امور خاصی محبوس، از یه امور خاصی لذت. این قدم اول. و بعد حالا لذتی که پیدا میشه چیه؟ یه حساسیت هایی داره که با یه امور خاصی محبوس، این حساسیت ها سهم دارن در نوع لذت. بعد عبادت میکنه، از عبادت لذت میبره، یه لبش اینه که تولی پیدا میکنه به دلالت خدای متعال از مسیر حق، و بعد رحمت حق از این مسیح خصوص ظهوری در قلبش پیدا میکنه، مبتهج به رحمت. حالا کسی که حساسیتش تحت ولایت باطل پرورش پیدا کرده، تولی پیدا کرده، حساسیتش تحت ولایت باطل توسعه پیدا کرده، او از گناه لذت میبره، به عکس از عبادت هیچ لذت نمیبره. نه فقط لذت از عبادت میبره، عبادت داره خسته کننده است، کسل کننده. نوع لذتی که انسان میبره یه لذت ثابت یک نواه نیست. حساسیت های روحی انسان و نوع حساسیت های روحی انسان در نوع لذت و رنج انسان محسن. یعنی یک مؤمن رو اگر شما هم نشین کنید با اهل باطل این عذاب میکشه، و بعد یک اهل باطل شما هم نشین کنید با مؤمنین نفس هم نشینی برش عذاب میکشه. نه تا الهی و این سبب فعلا عذابه که فکر دست به علا فرافک از کنم یه تعدیل دیگه هم
انداز این عبارت یادتون نیست.
از قرآن نظر الی کرامتک نه یه چیز دیگه محسوبم که حالا خود این البته روشنه که برای درجات بالای ایمان بالاترین رنج دوری از خدای تعالی، حتی از رنج جهنم بالاتره، رنجش از رنج جهنم بالاتره. و یه قسمت دیگه در دعا بود که در باب همنشینی با اهل عذاب بود. حالا یادم نیست در دعای که یکی از عذابهای مؤمن همنشینی با اون و بعض از عذابهای اونا همنشینی با مؤمنینه. این حالت میتونم ببینی حساسیت بله در رفت بینی بین اهل بائک و جمعت بینی و بین اهل بلاد. یکی از عذابهای مؤمن اینه، دوری از خود خدا دیگر، دوری از اولیاء الهی و بعد به از جمع شدن با اولیاء باطل و اهل بلا و معصیت. حساسیت های انسان وقتی متفاوت میشه نوع لذتش فرق. خب حساسیت های مختلف تابع چیه؟ تابع تبلیغ به دلالت مختلف. اگر تبلیغ به دلالت حق بود حساسیت های حق در انسان پیدا میشه، اگر تبلیغ به دلالت باطل بود حساسیت باطل در انسان پیدا میشه. حس کردم یعنی تا به جایی میرسه که براش دوری حق بالاترین رنج و عکس قرب حق بالاترین لذته، نوع لذت و نشاطش عوض میشه. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که باطن ابتهاجش هم ابتهاج به ولایت، یعنی ظهور ولایت حق در قلبش میشه، رحمت حق در قلبش ترجم پیدا میکنه، مبتهج. ابتهاجی هم که داره ابتهاج به ظهور ولایت، از اون طرف هم باطن اون ابتهاج ابتهاج به ولایت باطن. نتیجه تولی ولایت باطن یک ابتهاجی که باطن این ابتهاج ابتهاج به ولایت باطن. انسان به جایی میرسه که از ولایت حق مبتهج میشه یا ولایت باطل. درجات تنعم انسان در بهش درجات ابتهاج به ولایت حق. حالا این رو انشاءالله توی مایل بودم هم یک شب خدمتی تقدیم کنم اگر مجال شده است، که این فطرت قابل دست که حقیقت میل انسان میل به تولی به ولایت الهیت، ولی انسان میتونه درش دست ببره و طبیعتاً رنج انسان هم ناشی از اینه که این فطرت افتضایی داره و اون کسر رو بدن این فطرت داره. ولی اگه فطرت افتضای عبودیت و قرب نداشت هیچ رنجی نبوده محضیت. شاید این ریشش باشه. علا ایه حال نه خدای متعال در این حال فطرت توحیدی از کنم خدای متعال بر اساس فطرت توحید خلق میکنه، هیچ کس بر اساس غیر فطرت توحید خلق نمیشه، ولی به انسان اجازه دادن که تصرف کنه در این از کنم امری که بهش عطا کردن و زیبا شناسی انسان تغییر این از دست بدن میشه. طور
نیست که اون فطرت همیشه
در
انسان ثابت باشه، اون مثلا میره میشونده میشه،
تغییراتی درش ایجاد میکنه. لذا عرض کردم عامل عذاب هم همینه که اصل اون تعلق هست ولی میگه انسان درش دست برده، اینطور نیست که او اختزاش کلان از بین میره صرف میشه. حالا انشاءالله یکمی بعد رو این دقت کنم. حالا این بحث آزش بگذاریم، این در مباحث متفرقهی بود که به طور متفرقه لازم میدونستن ذکر بکنم که این بحث زوایاش جمع میشه که دیگه حالا جمع بندیشم خودتون بفرم. حضور در صفحه ولایت حق اصلی ترین عبادت انسانه، امر به معروف اصلی انسان هم همینه، نهی از منکر اصلی انسان هم همینه و این موجب تغییر در عرض کنم یا شکل گیری زیبا شناسی انسان لذت و ابتهاج انسان میشه که حقیقت ابتهاج و لذت هم لذت از ولایت یا ولایت باطل یا ولایت حق. هم از تناسبات ولایت حق انسان لذت میبره، هم خود لذتی که حاصل میشه ناشی از حضور ولایت حق در انسان، و گاهی هم از تناسبات ولایت باطل انسان لذت میبره، از معصیت لذت میبره.
هنر مثلا متافیزی باشناسی انسان تغییر کرد در اثر تولیه به ولایت باطل، از تناسبات ولایت باطل لذت میبره، از گسترش ولایت باطل در عالم لذت میبره، مبتهج میشه. اگر کفار پیروز بشن خوشحال میشه، حتی به پیروزی تاریخی کفار مبتهج هنر مثلا به پیروزی تاریخیشون هم. از شکست تاریخیشون رنج میبره. این عنایت کنید، این رنج و لذتی که میبره علامت نوعی ارتباط حقیقی به دستگاه حق و باطل هست. این گسترش ملکوت انسان هست، ملکوت انسان یه ملکوت بسیار گسترده، ارتباط به تاریخ پیدا میکنه، ارتباط به عالم پیدا میکنه، منتها کیف ارتباطش گاهی به گونه ایست که از گسترش حق متحج میشه، گاهی از گسترش باطل متحج میشه. گاهی خوشحال میشه از پیروزی باطل، گاهی خوشحال میشه از پیروزی حق در طول تاریخ. این به معنی حضور واقعی انسان هست، این حضور قراردادی نیست. این طور نیست که ببینید انسان رو به صورت اصالت ذاتی تفسیر نکنید، که انسان یک ذات دربسته است، حالاتش هم فقط درون خودش نقه. این حالات ناشی از ارتباطات حقیقی انسانه. انسان یه نوع رابطه حقیقی با چهره باطل برقرار میکنه، تقلبی پیدا میکنه و در همه اون جبهه حضور داره و نتیجه این حضور، نتیجه این ارتباط یه نوع نشاطهای خاص، سرورهای خاص، حزنهای خاص، غصههای خاص، تمایلات خاص، میل و نفرت خاص در انسان پیدا میشه، یا در جبهه حق یا در جبهه باطل. و این مبدع لذت و نشاط و ابتهاج انسان به تناسبات جبهه حق یا تناسبات جبهه باطل میشه. و خود اون لذتی هم که پیدا میشه در واقع باطنش ناشی از گسترش ولایت باطل در باطن او یا ولایت حق در باطن. یعنی روح این لذت هم ابتهاج به ولایت. نظام مؤمنین همه ابتهاجاتشون ابتهاج به ولایت الهیه و ولایت اولیاء الهی، هم از اون چرا که دوست می‌دارن عبادات معنوس با عبادات هستن و بعدن لذت از عبادت می‌برن. این لذتی هم که می‌برن ناشی از رحمتی است که اسقا میشه براشون از طریق ولایت ولی الله، هم اون لذت بهشون می‌رسه. ابواب رحمت بسن. این اجمال بحث. حالا بحث دیگه ای که باید طرح بکنیم که من به نظرم میاد این بحث از بحث‌های بسیار مهم هست و جای تأمل و دقت داره، اینه که این بحثی که اشاره کردیم در مسئله ولایت الهیه و ولایت حق و باطل و اینکه دو تا جریان ولایت در عالم هست، یکی حق یکی باطل، این شکل تاریخی و اجتماعی داره که فرد در جامعه حق و باطل یا در تاریخ حق و باطل وجود پیدا میکنه و بعد توضیح میزان و وجود و اخلاص و التفات اینا به نسبت توضیح داده شد و این توضیح داده شد که اون چه ما بهش دعوت شدیم، دعوت به پذیرش ولایت الهیه و حرکت در مسیر اون ولایت و اعراض از ولایت باطل هست، که اخلاص در توحید هم به اخلاص در تولی و تبری برمیگرده. جنبندیش چی میشه؟ جنبندیش این میشه که دو جریان حق و باطل در عالم هست که شریعت هم دقیقاً هماهنگ با همین فطرت عالم هست، یعنی هماهنگی هست بین تکوین عالم و شریعت و تشریع. اون چه در شریعت هم هست تناسبات این دو ولایت هست که از تناسبات ولایت باطل در حوزه عمل، فکر و روح منع شده و دستور به تناسبات ولایت هست. حالا نکته سومی که امشب میخواد اشاره کنیم این است که بین این تکوین و تشریع و فطرت انسان هم هماهنگی کامل بین فطرت، تشریع و تکوین داره. اگر در تکوین دو جریان هست و به ما اراده دادن که میتونیم حضور در یک از این دو جریان پیدا بکنیم و امداد بکنیم به نسبت این دو جریان رو و اساس پرستش ما هم همینجا شکل میگیره، به تعبیر دیگه اگر جریان طاعت و معصیت در عالم ممکن هست، دو راه وجود داره، میشه معصیت کرد میشه طاعت کرد، دو تا جریان دو تا دستگاه هست، دستگاه معصیت و دستگاه طاعت، نمیشه در یکی از این دو دستگاه حضور پیدا کرد و از ما خواستن که تبری از دستگاه باطل و معصیت پیدا کنیم و تولی به دستگاه هم پیدا کنیم، در فطرت ما هم زمینه این رو ایجاد. ببینید اگر در عالم دو تا جریان بود، دو تا مسیر، دو تا دستگاه بود، صراط حق، صراط مستقیم و در مقابل صراط مستقیم سبیل های باطل، راه های مختلف، و دین هم می آمد تناسبات این دوتا رو ملاحظه می کرد، دعوت به تناسبات حق می کرد و من از تناسبات باطل، و اولیاء الهی هم می آمدن کارشون این بود که تناسبات ولایت حق رو در عالم اقامه کنن، تناسبات ولایت باطل رو محجور کنن، امر به معروف و نهی از منکر بکنن، اقامه بکنن کلمه توحید. ولی در فطرت ما هیچ پایگاهی برای دعوت انبیا نداره، این دعوت تأثیر نمیکنه. راه بود، دو راه هست، انبیا هم هستن، شریعت هم هماهنگ با همین واقع هست، ولی در ما تناسبی با این تشریع نیست، هیچ وقت حرکتی از ما واقع نمیکنه. در ما هم یک زمینه نهاده شده، یعنی اگر ما رو به توحید دعوت میکنن در فطرت ما میل به پرستش خدا متعال قرار میشه. اگر راهش راه رسیدن به قول تولی به ولایت اولیاء الله و تولی از ولایت اولیاء طاغوت در صراط حرکت کردنه، ان اعبدونی هذا صراط المستقیم، علیون صراط المستقیم، اگر طریق عبودیت صراط ما به سوی خدای متعال هست، صراط ما به سوی توحیده، در ما هم میل در فطرت ما هم میل به خدای متعال هست، هم میل به این راه، و در فطرت ما نفرت از باطل رو هم گذاشت، یعنی نفرت از تناسبات ولایت باطل در فطرت هست، کما اینکه میل به تناسبات ولایت حق در فطرت هست. و این سرمایه باطنی انسان هست، یعنی فطرتی که در انسان گذاشته شده فطرت پرستش خدای متعال و تناسبات پرستش، و زیباشناسی که در انسان نهاده شده متناسب با دعوت هست. اگر بنا بود تناسب بین زیباشناسی فطری انسان، تمایلات فطری انسان، عقل عملی انسان که میل و نفرت رو درک میکنه، اگر بین این میل و نفرت های فطری به اون چه انبیا بهش دعوت میکنن تناسبی نبود، ممکن نبود هماهنگی باشه. میدونید حرکت انسان به سوی خدای متعال یک پایگاهش میل و نفرت فطری انسان، یک از اون طرف هم جریان ولایت در باطن عالم و تشریع و شریعت است و مسئله اقامه کلمه توحید است به وسیله انبیا، و از این طرف هم اراده انسان هست. اراده انسان میتونه حرکت کنه، آزادی داره که حرکت کنه در این دو سرا، ولی در درون فطرت هماهنگی با مسیری که انبیا بهش دعوت میکنن گذاشته شد. اگر این هماهنگی نبود دعوت اثر نداشت، یعنی در ما میل فطری به ولایت باطل میذاشتن، میل فطری به طغیان میذاشتن و بعد دعوتمون میکردن به توحید، میل به شرک میذاشتن دعوت به توحید میکردن، این بی‌معنا. در انسان هم میل فطری که گذاشته شده فطرت توحیدی، یعنی میل به پرستش نه. این هم اینجا عرض بکنم، این میل به پرستش معنیش میل به کمال نیست، این که گفته شده در انسان لذتجویی هست، این لذتجویی عامل حرکت انسان هست. در فلسفه اخلاق رایی گفتن انسان دنبال لذت هست و این لذتجویی عامل اصلی حرکت انسانه، حرکت همه حرکت ها برای رسیدن به لذت در انسان، حب به لذائذ خودش رو گذاشتن، حب به نفس رو، حب به لذت ها رو گذاشتن و این همه حرکت های انسان رو شکل میده. حتی حرکت انسان در اجابت انبیا در پرستش خدای متعال دارای لذت، حتی با در بالاترین سطح لذت قرب منظور نظره، این به نظر میاد خیلی با دعوت انبیا است. حالا این الان که فجور و تقوا من به نظرم میاد یعنی تناسبات این دو تا ولایت، انسان ملهم به تناسبات دو تا ولایت، خوب میداند تناسبات ولایت حق رو و بد میداند تناسبات ولایت باطل رو، یعنی زیباشناسی که در انسان هست، حب و نفرتی که در فطرت انسان متناسب با این هست. حالا این انشاءالله اشاره میکنم. ببینید این نکته نکته بسیار مهم نیست که مبدع حرکت انسان در درون انسان، اون چه در درون انسان پایگاه حرکته، که حرکت یک طرفش به درون انسان برمیگرده. اگه در انسان میل به حرکت نمیذاشتن اصلا حرکت واقع نمیشون. شما میل رو در انسان صفر بکنید، تعلق رو در انسان صفر کنید، حرکت واقع نمیشه. حرکت یک طرفش چیه؟ تعلق و میلیست که در انسان گذاشته شده. میل و نفرتی که در انسان گذاشته شده اگر صفر بشه، میل اگر در انسان صفر بشه، حرکت صفر میشه. این میلی که در انسان گذاشته شده که بعد تبدیل میشه به نظام تمایلات، که این نظام تمایلات مسیر حرکت انسان رو، دستگاه پیچیده اراده انسان رو هدایت میکنه. اگر این میل میل به خدای متعال و پرستش نباشه، هر میل دیگری باشه، حرکت به سمت توحید می‌نماید. حتی اگر میل به لذت جویی باشه، میل به لذت خود باشه، اساس فطرت اگر در میل به لذت خلاصه شو، دیگه انسان نمیشه به درجات بالای عبادت دعوت. حتی اگر میل به کمال رو بگید فطری، که انسان کمال خود را میخواهد، باز شما نمیتونید انسان رو به رسیدن به اخلاص دعوت. چرا؟ به دلیل اینکه شما میل به بود پرستی و دست زد انسان پرستی. انسان تا آخر کار اون چیزی رو که بهش میل داره چیه؟ لذت خودشه، کمال خودشه. یعنی خودشو در یه مرتبه بالاتری میخواد. این غیر از میل به پرستشه. میل به پرستش یعنی میل به خضوع، میل به خشوع، میل به عبودیت. آیا در فطرت انسان میل به عبودیت گذاشته شده که توحید یعنی این؟ میل به تسلیم بودن به ولایت الهیه گذاشته شده؟ نه فقط یک میل بسیط، بلکه میل به تناسباتش هم گذاشته شده. فالهمها فجورها و تقواها. رسیدن به عبودیت یه مناسباتی داره که شریعت همون مناسبات بیان میکنه دیگه، که از کده این مناسبات برمیگرده به جریان دوتا ولایت. مناسبات پرستش یعنی مناسبات تولی به ولایت الله، تولی به ولایت اولیاء الله و تبری از ولایت اولیاء طاغوت، این مناسبات در فطرت گذاشته شده یا میل به کمال؟ اگر شما گفتید اون چه فطری انسان میل به کمال خودشه، کمال خودها، این معناش اینه که بت پرستی ولو بت نفس باشه، فطری خود. مبدع حرکت انسان پرستش نفس. حالا یک کسی لذت نفس رو در حد دنیا میبینه، یک کسی لذت نفس رو در بهشت میبینه، یکی لذت نفس رو در تبعیت از شیطان میبینه. از کردن لذائزش در تناسبات ولایت باطل خلاصه میشه. یکی لذت نفس رو در پرستش خدای متعال میبینه و در بهشت و بالاتر از بهشت، ولی اون چه میخواد لذت خودش آن و نمیتونه از لذت را آزاد بشه، نمیتونه از رسیدن به کمال خود آزاد بشه. این پایان می سلوکش که میشه به جایی میرسه که خودش میشه بت اصلی. دیگه این بت نمیتونه بشه، چون در فطرتش پایگاهی برای شکستن این بت نیست. میگید همه حرکت ها برای رسیدن به کمال دیگه. آخرین مرحله ای که میرسه اینه که خودش به کمال میرسه و همینو میخواد، کمال خودش رو میخواد. من گاهی به نظرم میاد اگر شما اینجوری معنا بکنید فطرت رو، انتهای خطش این میشه، انسانی که به اینجا میرسه به جایی که خودش فانیه در خدا رو تعال بشه، خدا رو فانیه در خودش، آخرش میگه اینی انا الله نرده انا رد بکنم به علم. چون همه ی حرکت ها برای اینه که انسان خودش بکنه. توسعه قدرت پیدا میشه. ببینید این گفته شده تو مبانی اخلاق ها که علت اصلی حرکت میل به لذت، لذت روی خود انسان. اگرم دنبال خدا میده لذت برگ رو میخواد، این از عبودیت در نمیاد. عبودیت معنیش نیست که من ابتهاج خودم رو میکنم که چه عبدی خودشو داره میکنم. این که انقا و من عبد الله رغبتن فتت که عبادت و تجا، این عبادت خالص نیست، همین نه، هر گونه رغبتی این عبودیت نیست. و این نقا و من عبد الله حبن یا شکرن فتت که عبادت الله، که درجه عبودیت اینه. نهد میفرم حالا ببینید اینجوری نیست، یعنی یک میلی از این طرف، این به تنهایی نمیتونه رشد کنه، ولی متناسب باشم از اون طرف جریان حق و باطل رو تو عالم گذاشتن، این دوتا جریان حق و باطل میان بالا سر این اراده من هم میبسن، تکلیفم از همینجا شروع میشه. اگر فطرت رو صفر کنید یا فطرت رو منکوس کنید، نتیجه این دعوت ها معکوس میشه. اگر فطرت باشه، یعنی انسان در عمیق ترین لایه وجودی انسان میل به پرستش گذاشته شده، پرستش خدای متعال، یعنی خضوع خشوع،
یعنی این بول تعریف
کرد، یعنی اساس میل به پرستش خدای متعال در انسان هست،
اساس میل،
ولی اینطور نیست که این میل فقط باشه، یه نظام تمایلات گذاشتن، اراده انسان هم هست. اراده انسان میتونه حرکت کنه در مسیر اون فطرت و اون میل، یک مرتبه عمیق ترین لایه میل انسان میل به پرستش، ولی همین یه میل فقط نیست. اگه فقط همین یک میل در انسان بود، همین یه دونه میل اگر بود، همه بر موحد نفس باشن، چون میل ها همش به طرف پرستشه، عنایت میکنیم دیگه، دعوت باطل نباید جاذبه ای برای انسان داشته. پس یک لایه عمیق در وجود انسان است میل به پرستش. یه تمایلات دیگه ای هم در انسان فل جمله گذاشته شده که میتونه انسان رو گرایش بده به طرف حق یا به طرف باطل، اینا هم هست، نه اینکه اینها در انسان نیست. عمیق ترین لایه فطرت نیست. و بعد الهام به فجور و تقوا هم هست، یعنی واقعا زیباشناسی در انسان گذاشتن، درسته تمایلاتی گذاشتن که بر اساس اون زیباشناسی تناسبات اون پرستش رو انسان درک می‌کنه، درسته یه لایه‌های رویین‌تری از لذت‌جویی هم در انسان هست، فقط انسان اینطور نیست که میل به پرستش داشته باشه، یه میل‌های دیگه هم در انسان گذاشتن.
در همین صفت میل به باطل هم باید باشه دیگه.
من همین رو دارم عرض میکنم، یه تناسباتی از تمایلات و التزازاتی در انسان گذاشتن که تناسب داره با خروج از دایره حق. حالا اسمشو میذاری طبیعت، بگذاری اسمشو طبیعت، ولی در انسان هست. ببینید پس در انسان اینطور نیست که فقط میل به پرستش خدای متعال باشه، یه لایه های دیگه هم در انسان هست.
اگر امیال دیگه هست، فجر فقط پرستش
محضه، ارز کردم اگر اون عمر رو بهش میگید فطرت، او فقط پرستش، او رو در انسان گذاشتن.
امیال دیگه فجر محضه،
بله، که او عنایت کنید میل به پرستش خدای متعال و میل به تناسبات این پرستش هم هست، که تناسبات پرستش ارز کردید تولی به ولایت الله و ولایت اولیاء الله و تبری از ولایت اولیاء الله، و همین هست که من حسن زدم این الهام به فجور تقوا رو میدن. انسان وقتی بعد یه لایه روئینی هست که تو این لایه روئین جاذبه های گذاشته شده، انسان وقتی میخواد به طرف جاذبه های باطل حرکت کنه میفهمه که بده، یعنی اون لایه باطلی فعاله در انسان، و با اون فعالیت لایه‌های باطنی وجود انسان درک می‌کنه بدی و خوبی رو، یعنی یه عقل عملی در باطن انسان هست که متناسب با توحید.
ما می‌بینیم در همین فطرت
نمی‌دونه باطنی داره با اون فطرت توحیدی داره. حالا نگید فطرت دیگه، بگه طبیعت، که گاهی بهش میگن طبیعت، یعنی در انسان یک لایه عمیق رو گذاشتن که اون لایه عمیق میل به پرستش و بعد این میل تناسباتش رو هم داره، یه میل وسیع نیست. اگر در بیرون دعوت شده به توحید در پرستش و این توحید در پرستش به معنی تحققش به اینه که تولی و تبری در انسان شکل بگیره و این تولی و تبری باید به حد اخلاص برسه و اینم امر بسیار گسترده و پیچیده است، خیلی تناسبات عظیم و عمیقی پیدا میکنه که عرض کردم حضور در پرستش تاریخی و اجتماعی و فردی رو میخواد. این که در همه این محورها انسان به تولی تام و تبری تام برسه، این میشه درجه اخلاص. همه شؤون اراده انسان حامل ولایت الهیه بشه، هیچ کجا ولایت باطل نباشه، تو هیچ شأنی از شؤونش ولایت باطل جاری نشه. درسته؟ این درجه را اگه انسان بعد بهش برسه، یه فطرتی در انسان بودشن که این فطرت میل داره و او فعال هم هست در انسان، مناسباتش رو هم انسان درک میکنه. یعنی این میل تبدیل به یک نظام تمنیات و تمایلات، یک میل و نفرت میشه که بر اساس این میل و نفرت انسان درک میکنه این بد است، این خوب است، باید و نباید.